أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به مسئله جدیدی که در کلام مرحوم آقای خویی، همان طوری که در کلمات قبل از ایشان هم مطرح شده، عنوان شده و اون عبارت است از این که شخصی ادعای مالی رو میکنه که ید بر اون مال نداره، ولی این مال در ید شخصی است که اون شخص معترف به این که این مال مال او نیست و مال شخص ثالثی است. در این فرض یک کلامی در کلمات، این مسئله در کلمات کل فقها ها معنون نیست، این مسئله در کلام محقق در شرایع و جمعی معنونه. در حقیقت از اون مسائلیه که در کلمات کل فقها ها این مسئله معنون نیست و محقق و غیر محقق هم حکم در این مسئله رو طبق قواعد میخوان بیان کنن. خوب دقت کنید، بحث مفیدیه و گره خورده به برخی از مسائل اصلیه باب قوا. شخص مدعی میگه این مال مال منه، مالی که در دست زیده. زید میگه این مال مال تو نیست، مال عمره. معترف به این که مال مال خودش نیست، اما مال مدعی هم نیست، مال شخص ثالثی است. در این صورت عنوانی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره وفاقا للمحقق و غیره آمده اینه که ارتفعت عنه الخصومه، یعنی مخاصمه با اون ذلیت مرتفع میشه. به اعتراف ذلیت به این که این مال مال شخص ثالثیه، دیگه طرف مخاصمه او نیست. در حقیقت مخاصمه بین مدعی میشه و شخص ثالثی که مقرر لهه. امر در مثال ما. میدونید نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که این مدعی دیگه نمیتونه بیاد این مدعا علیه رو ملزم به قسم بکنه، تو بیا قسم بخور. چون مدعی جایی حق داره مدعا علیه رو الزام به قسم بکنه که شخص مدعا علیه طرف خصومت قرار بگیره و اثری داشته باشه. مرحوم محقق و بعدم دیگه بزرگان و دیگه بعدم آقای خویی و به اصطلاح من تبعه یا من وافقه، اینا همه آمدن گفتن خصومت در حقیقت بین مدعی و شخص ثالث، نه بین مدعی و ذلیت. منشأ این حرف یه قاعده یه که حالا عرض میکنم. این که ارتفع مخاصمه بین مدعی و بین این ذلیت، منظور باید این باشه که ارتفعت المخاصمه تو فی العین. ادعا کرد این بلنگو مال منه، بلنگویی که در دست شخص ثانی است، که شخص ثانی هم میگه این بلنگو مال شخص ثالثه. مدعی نمیتونه بیاد اینجا در رابطه با این عین با این ذلیت مخاصمه ای داشته باشه. بعد از اعتراف ذلیت به این که این بلندگو دیگه مال من نیست، مال شخص ثالثه. چرا در این عین نمیتونه طرف مخاصمه قرار بگیره؟ به خاطر اینکه این عین در هیچ حالت و فرضی جز حالت وجود بیانه برای مدعی، این عین به دست مدعی دیگه نمیاد. در باب قضا قانون اینه که با وجود بیانه مدعی بتونه حرفشو اثبات بکنه، با نبود بیانه هم طریقی برای اثبات باشه، ولو اون طریق عبارت باشد از یا اقرار مدعا علیه یا نکول مدعا علیه از یمین، با یمین مدعی یا بدون اون علی الخلاف. ببینید اصلا قبل در برخی از مباحث قبل این معنا گذشته، قویه وقتی ماهیت قوایی پیدا می کند که اون خصومت به حسب موازین القوا قابل فصل باشه، قابل فصل باشه، یا به این که مدعی بیانه داره قابل فصل، بیانه نداره قابل فصل به چیه؟ یا به اقرار مدعا علیه، یا علا تقدیر انکار اون مدعا علیه به نکول او. اما اگر قضیه قضیهی باشه که اگر مدعا علیه اقرار نکنه و قسمم نخوره، چیزی به جیب مدعی نتونه بره، دعوای مدعی اینجا ماهیت قضایی نداره. یعنی اگر مدعا علیه نکول از یمینم بکنه، چیزی به بار نمیشینه، اصلا این قضیه ماهیت قضایی نداره. و ما نحن فی از این قبیله، مدعی وقتی که میگه این بلندگو مال من، مدعا علیه میگه این مال شخص ثالث، هیچ وقت این عین در غیر فرض بیانه دیگه قابل دستیابی مدعی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مدعا علیه نکول بکنه، نهایت اینه دیگه، اگر مدعا علیه که میگه مال شخص ثالثه قسم نخوره، خب قسم نخوردنش نکوله، با نکول او یا میگیم که دعوای مدعی به مجرد نکول ثابت میشه، یا باید مدعی قسمی بخوره. علت تقدیرن اینو بهش نمیدن، نهایت پولشو بهش میدن. اون که در کلمات بزرگان مطرح شده که غرم قیمت بهش میدن، این عین قابل دستیابی او علا کل تقدیر نیست. قضیه ماهیت قوایی دارد که علا تقدیر بیانه و عدم بیانه، عدم بیانه یعنی در فرض نکول، قابل فصل باشه، قابل فصل باشه به اثبات، حالا اثبات ولو به نکول. ولذا آنونی که بودن در مباحث قبل باید یادشون باشه اونجایی که مدعانه سکوت کنه، یه حرفی مطرح بود گفته بودن او رو به سکوت رها نمی کنن، این بعضی ها اینجوری گفته بودن، گفتن انقدر می زننش که به حرف بیاد، به حرف بیاد، یا اقرار کنه یا انکار کنه، و اگر انکار کرد یا قسم بخوره یا نکول بکنه. چون ما در قوا بنبست نداریم، باید قوا در مسائل قوایی باید فصل خصومت طبق موازین شکل بگیره، به بنبست برخورد نکنه. اگر این آقا سکوت بکنه به بنبست برخورد میکنه. این بود تو بعضی از کلمه. و ما گفتیم که نه، سکوت نکنه، طرف سکوت کنه اصلا. نکول رو گفتیم اهم از موارد سکوته، گفتیم اونجایی که مدعا علیه سکوت کنه، منکر نیست، چون ما یه مدعی داریم، یه منکر داریم، یه مدعا علیه داریم. مدعا علیه عام از منکره. اونی که ما در ادله داریم این نیست که فقط الیمین و علی المنکر، الیمین و علی مدعا علیه. خب حالا مدعا علیه اگر قسم نخوره، قسم نخوره از باب این که منکره و قسم نمیخوره، یا سکوت میکنه و قسم نمیخوره، با نکولش حق مدعی حالا بر او بعد رد الیمین توسط حاکم ثابت میشه. ولذا ما این بنبست رو در اون بحث با این بیان باز کردیم، گفتیم قضیه ماهیت قضایی داره چون قابل دنبال کردنه. یک شرطی رو الان عنوانش خیلی یادم نیست، تو کلام محقق کنی آمده بود برای اثبات این جهت. شرط اینه که اون قضیه موقوف نباشه به این معنا که یک حجتی، اون قضیه مورد مخاصمه باید شرط پذیرش دعوا، از شروط دعوا اینه که اون دعوا باید قابل اثبات به حجتی باشه. این بود. اون حجت یا بینه است یا در موارد نکول یمین مدعی است، یا به مجرد نکول مدعا علیه. مرحوم محقق کنی که حق عظیمی بر باب قضا داره، ایشون فرمود از شرایط سماع دعوا اینه که دعوا به گونه ای باشه که قابل یک حجتی در کنارش علی کل تقدیر باید باشه. حجتش یا بینه یا به اصطلاح علی تقدیر نکول مدعا علیه از یمین، نکول یا به وهم یمین مدعی. و الا اگر یه چیزی باشه که مدعی هم بیاد پاش قسم هم بخوره قابل اثبات نیست، ادعا اصلا مسموع نیست. ادعایی که با نکول و یمین مدعی هم قابل تعقیب نیست ماهیت قضایی نداره. مثل چی؟ مثل اونجای دعوای مفصوله. مدعی ادعایی کرد، بعد از این ادعا گفت آقا مدعا علیه قسم بخوره، مدعا علیه هم قسم خورد، قسم که خورد بر نفی دعوای مدعی، بعد از این مدعی از این به بعد دعواش دیگه ساقط. حالا در محکمه مجدد بیاد طرح دعوا بکنه، یعنی برو به کارت، یا پشت کلش یکی میزنن که ما رو معطل نکن، یا حداقل محترمانه میگن برو به کارت. چرا بره به کارش؟ برای اینکه این مدعی وقتی که حالا آمده حرف خودش رو از این به بعد نبه بیه نمیتونه اثبات بکنه، چون بعد از یمین مدعا علیه لا تسمع بینه ولو اتا به خمسی نبینه، نه به بینه قابل اثباته، نه یمین او مسموعه دیگه. ولذا دعوایی که قابل احتجاج و اثبات نیست برای مدعی علی تقدیر عدم بینه، این دعوا اصلا مسموع نیست. ما نحن فیه از این قبیله. ما نحن فیه نسبت به این عینی که مدعی داره الان ادعا میکنه، میگه این بلنگو مال من، در حالی که مدعا علیه ذلیت، میگه این بلنگو مال شخص ثالثه. این عین دیگه برای او قابل اثبات نیست، برای این که اگر بیانه داشت بله، اگر بیانه نداشت نوبت میرسه به یمین مدعا علیه. اگر او که نفی کرد بلنگو قابل اثبات نیست که هیچ. اگر نه قسم نخورد مدعا علیه، نکول کرد، با نکول میخواد چه اتفاقی بیفته؟ فوقش اینه که مدعی میاد قسم میخوره، اتفاقی نمیفته. چرا؟ بر این که این عین رو هیچ وقتی بهش نمیدن، چون این عین با اعتراف اول رفت برای شخص ثالث. اگر چیزی هم مستحق باشه مدعی، پول این بلنگو، عین این بلنگو دیگه قابل دستیابیه برای اونی. چون بناس مملک بنا شد اعتراف ذلیت حجت، دیگه این گذشته دیگه در مسائل قبل، اعتراف به قول ذلیت در تعیین مالک حجت. اون که بله نه بله، اون که دیگه در این جهت بله، ولیکن خب حالا بیاد این مدعا علیه قسم بخوره بر این که نکول که بکنه از قسم، مدعی بیاد قسم بخوره، خب قسم بخوره بگید این اینو از این آقا که هیچ، از اون آقای زلیه اون خارج مقرقله داره بگیره، حق نداره بره از اون بگیره. مگر بیانه داشته باشه، اگر این خب میگه اگر قسم بخوره که میدونم اگر قسم بخوره که برای مدعی چیزی ثابت نمیشه، نفی هم میشه، ولیکن گفته میشه حالا ممکنه مدعی قسم نخوره نکول کنه، خب میگیم علا تقدیر نکول هم این بلنگو قابل دستیابیه برای مدعی نیست، پس دعوا مسموع نیست. یعنی به تعبیر واضح انقطعت الخصومه یعنی قضیه ماهیت قضایی با مدعا علیه ذلیت دیگه نداره در رابطه با عین، بر اساس اون شرطی که قبلا مطرح شده که شرط سماع دعوا اینه که قضیه مورد دعوا ماهیت قضایی داشته باشه، ماهیت قضایی داشتنش به این است که مدعی اثبات ادعا علا تقدیر عدم بینه ممکن باشه برای او ولو علا فرض نکول مدعا علیه از قسم. اما اون جایی که چون نهایت قضیه این میشه که طرف نکول از قسم میکنه و با نکول از قسم مدعی یا با قسم یا بدون قسم میخواد ادعای خودش رو اثبات کنه، خب اگر علا تقدیر یمینی هیچ چیزی اثبات نمیتونه بکنه از عین، ادعای عینم ارزشی نداره، ارزش قضایی نداره. خود عین موضوعیت داره، بله عینو بهش ندن میتونه به لحاظ مالیت از باب اتلاف که حالا عرض میکنم تو کلام بزرگان مطرحه، ولی غرض اینی که تو کلام بزرگان آمده انقطعت المخاصمه یعنی قضیه ماهیت قضایی در رابطه با اون عین دیگه نخواهد داشت.
مطلق به همه آقای نسبت بدید،
همینه دیگه.
الان بعدا تفصیل دادم اونجا که مقرقله انکار کنه یا به مجبوری
اونم همینه
کنه، اونجا بعضشون میگن اتفاقا مخاصمه نیست.
چرا؟ خب ولی باز اینا صاحب جواهر و دیگران هم دارن ارتفاعت المخاصمه، بله درسته تو بعضی از کلمات خلاف اینا مطرح شده، ولی خود صاحب جواهر همونجا میگه آقا ارتفاعت المخاصمه. اگر مدعی بیانه بیارد ولذا در همون جایی که لو انکر المقر له اونجا داره که به اصطلاح مخاصمه مثلا که انه مرتفع نشده، صاحب جواهر جواب میده میگه اونجا فرق نمیکنه، چون این به اقرار از ملکش خارج شد، همین که دیگه از ملکش خارج شد این دیگه طرف مخاصمه نیست، منتها اون آقام گفت این بلنگو مال من نیست. اما وقتی میگه این بلنگو مال من نیست به گونه ای نیست که این آقا از باب دعوای بلا منازع بتونه بیاد بگه پس این مال منه، قسم بخوره برا شد باز مجهول المالک. حالا گفتم مجهول المالک باز یادم آمد تو پرانتز بگم، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه در برخی از همین مسائلی که قبل اشاره شد ایشون دیگه صریحاً تعبیر کرد مجهول المالک. اینم یک امر رابعی که علاوه بر حرف مرحوم نراقی و حرف محقق در شرایع و حرف صاحب جواهری که دیروز این دو حرف آخر رو نقل کردیم، رابع مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه صرح اصلا تعبیرش مجهول المالک. پرانتز بسته برمیگردم بحث خودم. پس بنابراین اینه که تو کلمات بزرگان هست ارتفعت المخاصمه، یعنی این که دیگه طرف درگیری این آقا در رابطه با این این نخواهد بود. خب بله، حالا کلام اینه که اما در عین این که گفتن ارتفعت المخاصمه با این، گفتن مدعی حق داره بیاد این مدعا علیه قسم بده به اعتبار غرم، نه به اعتبار مخاصمه فلعین. عینو نمیتونه از این آقا هیچ وقت پس بگیره، اما به این امید که میگه این عین مال منه، تو این عینو اعتراف کردی بر شخص ثالث و با این اعتراف نسبت به این عین برای شخص ثالث مال من رو تلف کردی، به تعبیر بزرگان حیلولت ایجاد کردی بین من مدعی و بین عین مالم، تو باید ضامن بدلی، بدل حیلولهی تلف حقیقی شخص نگرفته به حکم تلف. چون به حکم تلف، میدونید نتیجه چی میشه؟ اینا خیال نکنید فقط در حد لفاظی برقرار میشه، فرق بین بدل حیلوله و بین بدل تالف، در بدل تالف بدل مملوکه، اما در بدل حیلوله اگر اون مقرله بعدن که میگفت فرض گفت مال مال منه دیگه، اگر اون مقرله آمد از خر شیطون پایین گفت بی خود اون آقا گفت مال منه، نه این مال من نیست، مال خودمون آقای مدعیه، باید بی زحمت اینو ببرن دو دستی تحویل اون آقا بدن اون مدعی، بعدم اون آقا بی زحمت اون پولی رو که بابت بدل حیلوله گرفته باید بیاد به کی بده؟ به این مقر ذلیدی که بدل حیلوله رو پرداخت کرد. چون بدل بدل حیلوله است، وقتی که اینو وردن بهش دادن حیلولتی در کار نیست، ما دامت الحیلوله بدل، حیلولت زائل شد، مقرله اعتراف کرد که این مال مال مدعیه، راست میگه، باید ببرن مالو به او بده و در این صورت اون بدل رو هم به اون شخص مقر باید برگردونه. پس بنابراین اگر این مدعی بخواد درگیر کنه مدعا علیهو که زلیده، در رابطه با دفع غرم میتونه او رو درگیر بکنه، چون در حقیقت ادعای مدعی منحل به دو ادعاست. مدعی میگه این بلنگو مال منه، این بلنگو مال منه یعنی چی؟ یعنی اگر توی زلید اعتراف کردی حیلولت ایجاد کردی پولشو باید بدی. پس در حقیقت مدعی دو طرف دعوا داره، انقطعت الخصومت و به نسبت الالعین با اعتراف مدعا علی زلیت به این که مال شخص ثالثه، اما لن تندفع الخصومه به اعتبار الغرم و بدل الحیلوله، ولذا مدعی در این صورت نسبت به غرم راه برای اثبات داره. راه برای اثباتش چیه؟ راه برای اثباتش اینه که اگر این مدعی در جایی که بیانه نداره این مدعا علیه و وادار میکنه بیا قسم بخور فلان فلان شده، قسم بخور که تو این مال من رو به ناحق اعتراف نکردی بر شخص ثالث، این آقا اگر قسم نخوره نکول بکنه، مدعی اثبات کرد با نکول این آقا اثبات کرد که این آقا حیلولت ایجاد کرده، چون قسم اگر نخورد بر نفی حیلولت، حیلولت اثبات شد، حیلولت که اثبات شد زامنه. پس نکول کرد مدعا علیه زلیت قسم نخورد نکول کرد نکول کرد یا میگیم به مجرد نکول دعوای مدعی ثابت میشه یا بعد رد الحاکم الیمین علی المدعی علی الخلاف در این که یقضا به مجرد نکول یا بعد رد الیمین من قبل الحاکم و نتیجه نکول اثبات دعوای مدعی دیگه این که دیگه نرخ شاه عباسی بود قبل گذشت اگر مدعا علیه نکول بکنه دعوای مدعی اثبات میشه اما مطلقا او بعد رد الیمین ادعای ذلیت حجت به این معنا که خب چون حجت عینو میدن به اون آقا ولی فرض اینه این از قبیل میدونم اما ادعای او حجت از باب اقرار العقلا شد حجت اون آقا میره میگیره خلاصه عیش و نوششو میکنه و بالش هم بر این آقا منتها این آقایی که ادعا کرد یا اعتراف کرد که ایمال شخص ثالثه این الان طرف مخاصمه مدعی قرار گرفته بر اینکه نهایت اینه که این آقا از قبیل ذلیت دیگه ذلیت برای مدعی باید چه کار کنه؟ قسم باید بخوره اگر نکول کرد یدش ارزشی نداره دیگه ید موجب میشه که با قسم تخلص پیدا کنه اگر قسم نخورد این آقا زامنه منتها زامنه مالی است که قبلا این مال رو تلف کرده تلف کرده به چی؟ به اقرار بالغیب ببینید مسئله هیچ نصی هم نداره ها طبق قاعده اصلا این مسئله رو فقها مثل محقق در شرایع و غیر ایشان طبق قاعده دارن مشی میکنن و چارچوب مسئله رو حکم درش بیان میکنن هیچ نقص خاصی نیست در این مسئله ولی هنر فقیه اینه که اگر مسئله یو دستش دادن نقص خاصی نداشت بتونه طبق قواعدش مشی بکنه محقق چرا فقیهه؟ به این خاطر فقیهه که اینطور نیست که فقط اونجایی که متن روایتی در یه مسئله به صورت صریح و خاص وجود داشته باشه بتونه حل مشکل کنه نه مسئله‌ای که هیچ روایت خاصی نداره طبق ضوابط و قواعد عام داره مشی میکنه ولذا محقق میفرماد در این صورت مرحوم آقای خویی همین مقدار آورده فرموده مدعی در این صورتی که مدعا علیه بگه مال شخص ثالثه انقطعت الخصومه خب انقطعت الخصومه بعد آقای خویی فرموده تو کلمات دیگران هم هست فإن اقام مدعی البینه فهو و الا نمیتونه این آقا رو ذلیت رو باش محاسبه بکنه کیو میتونه طرف مخاصمه خودش قرار بده؟ مقرله رو فقط دیگه طرف خصومت نیست بیانه بیاره که مال از طرف یه آقا به زور میگیرن عین مالو میگیرن
مثلا دستمال
میخواد تو شرایط وضعیت بینی اینی که میخوان الان از دستش بگیرن هم این هم اون حالا اونا شو دیگه تفصیلشو بذارید کنار کلام اینه اگر بیانه حجتی بیاره عین مالو میگیره اگر بیانه نیاره عین مالو که از این آقا نمیتونه بگیره کلام اینه که میتونه این دعوا و خصومت خودشو با شخص ثالث ایجاد بکنه چون با اون شخص ثالث به نتیجه میتونه برسه نتیجه‌ای که با اون شخص ثالث میرسه چیه؟ اینه که اگر بینم نداره به اون شخص ثالث میگه یالا قسم بخور اگر او قسم نخورد با نکول قول کی ثابت میشه؟ قول مدعی ثابت میشه مدعی میره اینو از دست اون آقا دیگه میگیره چون مقرم که گفت این مال مال من نیست مال اون مقرله شخص ثالثه خب اون شخص ثالث این به حسب حجت ملک او شده به حسب اقرار این آقای مدعی به سبب ادعای ملکیت اون اینی که که انهو این عین در دست اون شخص ثالثه. با اقرار ذلیت شخص ثالث میشه چی؟ ذلیت. خب اگر عین در دست شخصیه، شخصی میگه اون عینی که دست شماست مال منه، این قابل پیگیری این ادعا. چرا؟ برای که اگر من بینم نداشته باشم میتونم طرف وادار بکنم به قسم. قسم نخوره حرف من قابل اثباته، حالا یا به مجرد نکول یا بعد یمینی که از ناحیه حاکم به این آقا متوجه میشه. هر دو رو میتونه قسم بده، هیچ ترتیبی نیست. برای اینکه اول میتونه میگه که خب بذار ما یک
قرم رو از ذلیت بگیر، هم عین رو از شخص.
نه دیگه، گفتیم اگر عینو بگیره باید قرمو پس بده. منتها میگه بگذار یه مدتی ماشین سواری کنیم. دیدید آسانسور سواری؟ من آسانسور سواری کردم. بعضی ها طبقات زیادیه، خلاصه طرف میخواد یه طبقه ناچاره برای که اون طبقه خودش برسه. خلاصه من میخوام، من اینو تو حج محل ابتلام بوده، یه طبقه باید میرفتم پایین، ولی آسانسور انقدر شلوغ بوده سرش، دسترس به یه آسانسوری بوده که تا طبقه بیستم باید بره بالا بعد بیاد بره اون طبقه پایین. این میشه آسانسور سواری. خب کلام اینه، طرف میگه بذار من بدل حیلوله رو بگیرم، 10 میلیارد تومان از این آقا فعلا میگیرم، با این 10 میلیارد تومان کاسبه دیگه، کاسبه رو شما نمیشناسید، با این 10 میلیارد تومان در یک سال 2 تا 10 میلیارد تومان دیگه هم در میاره. شرعاً میگه خب من از کدوم بانک برم 10 میلیارد تومان مفت وام بدون بهره بگیرم؟ راهش اینه، این آقا رو قسم میخوری بیا قسم بخور، قسم نمیخوری من مدعی قسم میخورم تو حیلولت ایجاد کردی، پول منو بده. 10 میلیارد میده، 10 میلیارد کم دارم میگم، تو خونه ممکنه 100 میلیاردی باشه. اینا که الان گاهی نقد میکنن تو فضاهای مجازی که فلان فوتبالیست و اینا خونش 100 میلیارد تومان یا کمتر بیشتر. خب میدونید 100 میلیارد تومان این کاسب از کدوم بانک بگیره که از به جای 100 میلیارد ازش 300 میلیارد نگیره بانک؟ میگه آقا 100 میلیارد از این آقا میگیرم، یه سال میرم باش کاسبی میکنم، بعد از یک سال 300 میلیارد که 100 میلیارد شد میرم میرم اون طرف مقابلم که عین مال خونم رو گرفته، میرم اونم وادار به قسم میکنم، قسم نخورد خونم رو ازش میگیرم، خونم رو که ازش گرفتم میرم 100 میلیارد این آقای بدر حیلوره رو تحویلش میدم. من این ماشین سواری که هیچ منفعت، کدوم ماشین 100 میلیارد تومنه؟ این منفعت سواری کرده، نوش جانش. چرا؟ طبق حجت بدل حیلوله پول این مدت، منافع این پول مال این آقاست، منتها با این پول معامله نکنه، بیاد من یادش بدم چه کار کنه. با این پول معامله بکنه، این مال مردمه، چون خودش با کلی معامله میکنه، با این پول پرداخت میکنه. مردم هم معمولا کی با این پول معامله میکنه؟ با کلی معامله میکنن، اینو پرداخت میکنن. پایان سال 100 میلیارد شده 300 میلیارد، 200 میلیاردشو نگه میداره، اون 100 میلیاردو میبره میده به اون آقایی که ذلیتی که اعتراف کرده بود، خونش هم میره از اون آقای بعدی میگیره. این راهش، این معنای این که میگن حیل شرعی، یعنی این حیل شرعی معناش نامشروع نیست. حیل چاره‌های شرعی مشروع، نوش جانش کار مباحی کرده، از راه حلال پول در آورده. پس بنابراین مدعی در فرض ما، این مدعی نسبت به عین انقطعت المخاصمه، به مجرد اعتراف ذلیت به این که این عین مال شخص ثالثه انقطعت المخاصمه فی العین، ولیکن طرف مخاصمه است به اعتبار غرم. میگه آقا خب حالا عینو که از دست پروندی به اعتراف، خب بیا قسم بخور که تو اعتراف ناحق نکردی. اگر قسم خورد اندفع عنه الغرم، اگر نخورد یغرم. خلافاً لمرحوم شیخ، مرحوم شیخ چون قائل به این که لا یغرم بالاقرار فرموده که انه نه، اینجا لا مخاصمت لا فی العین ولا فی غیر العین. خوب دقت کنید، من دارم متن خام مسئله رو براتون به نحوی که جان مسئله رو متوجه بشید قبل از دلیل دارم براتون بیان میکنم. شیخ طوسی فرموده این آقا نسبت به عین که مخاصمه ای نبود همه قبول دارن، نسبت به بدل حیلوله مخاصمه ای نیست، چون این آقا اگر بیاد اقرار بکنه، یعنی این ذلیت، اگر بیاد بگه ببخشید گفت این مال مال شخص ثالث، بیاد بگه ببخشید اشتباه کردم، این مال مال این آقاییه که مدعیه، لا یغرم. حالا که لا یغرم، پس بنابراین اینجایی که شما نهایت میخواید با توجه دعوا به این شخص ذلیت او رو تقریم کنید، اینو که ازش نمیتونید بگیرید، تقریم، تقریم هم که جا نداره. شیخ فی الخلاف یا غیر خلاف اینجوری فرموده، ولی محقق میفرماد حق اینه که چون یغرم لو اقره، لو اقره ذلیت، اقره یعنی بعد الاقرار بر شخص ثالث، لو اقرر المدعی، چون یغرم پس بنابراین تتوجه الیه دعوا ولا بد ان یحله. این کلام محقق در شرایع و دیگران و خلاف مرحوم شیخ در مسئله. یه نکته یاد بکنم که بحث دنبال بخوام بکنم فردا، مرحوم شهید ثانی در مسالک بخوام براتون راه وا بکنم، جواهر رو بفهمید، برید مراجعه کنید دنبال کلام محقق. مرحوم شهید ثانی در مسالک به حسب المحکی فی الجواهر فرموده یا مرحوم شیخ، اگر قائل به عدم تغریم شدیم، اینطور نیست که اگر قائل به عدم تغریم لو اقره شدیم دیگه اینجا توجه دعوا متوجه این آقا نشه، ممکنه ما بگیم این آقای مدعی لو اقره لا یقرم، اما در این حال مدعی حق داره او رو قسم بده. چرا؟ مبنایی رو بیان میکنه و بعد صاحب جواهر اشکال داره، مراجعه بکنید، بحث مفیدی است. یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.